بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. دومین مطلب در فصل اول بحث اتحاد علم و عالم و معلوم بود. در قسمت اول این بحث اتحاد علم و معلوم رو مطرح کردیم، تمام شد، رسیدیم به تبیین اتحاد عالم و معلوم. در این قسمت ابتدا اتحاد عالم با معلوم و حضوری رو علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودن که بحث گذشت. الان میرسیم به اتحاد عالم با معلوم حصولی در علم حصولی. دو تا بیان مستعلمه در تدوین این بحث میدارن. بیان اول اینه که معلوم حصولی در علم حصولی هست، معلوم حصولی در علم حصولی خواه جوهر باشه خواه عرض باشه موجود فی نفسه لغیره هست. خصوصا این که ما تو بحث وجود ذهنی اگر بیای دوستان باشه، اونجا گفتیم که علم به لحاظ حمل شایع خودش از مقوله کیف نفسانی. خب کیف نفسانی موجود فی نفسه لغیره هستش، که الان این غیره این موضوع این کیف خود نفس انسانه، موضوع این کیف نفس انسانه. پس بنابراین در علم حصولی معلوم به ذات، که بحث ما راجع معلوم به ذاته، در اتحاد عالم معلوم، معلوم به ذات، در علم حصولی معلوم به ذات ما که صور علمیه هست، اینا کیف نفسانیه. کیف نفسانی یعنی از جمله عوارضی که موضوعش نفسه. پس در وادی علم حصولی ما مشکل چندانی در تثبیت اتحاد عالم با معلوم نداریم، چون معلوم از اعراض عالم در اینجا هستش و از باب اتحاد عرض با موضوعش اینجا معلوم به ذات با موضوع متعهد هستش. این یک بیانی که علامه اینجا آورده، گرچه اشاره بحث کیف نفسان نکرده، به توضیحات ذهنی میخواد که من در تطبیقش خواهم. بیان دومی که جناب علامه آورده برای تبیین اتحاد عالم با معلوم، تبیین اتحاد عالم با معلوم، تبیین اتحاد عالم با معلوم، ارجاع معلوم حصولی در علم حصولی به معلوم حضوری. ما انشاءالله این بحث رو در فصل 10 مطرح خواهیم کرد و الان پیش میره و بحث خواهیم کرد. یکی از کارهایی رو که صدر و متعلقین در باب علم کرده اینه که علم حصولی رو به گونه ای به علم حضوری بر میگردیم. دو تا تقریر در این ارتباط هست در فصل 10 که رسیدیم، در فصل 10 هم رسیدیم، اونجا توضیح خواهیم داد. پس بیان دومی که علامه آورده برای اتحاد عالم و معلوم در علم حصولی، ارجاع علم حصولی به علم حضوریه. پس هر چی که در علم حضوری گفتیم طبیعتاً در علم حصولی و در تبیین اتحاد عالم به معلوم در علم حصولی هم جریان پیدا می‌کنه. این دو تا بیانی است که علامه اینجا آوردن. علاوه بر اینکه واسه مسلمان و کذل معلوم الحصولی، بحث ما در ارتباط با اتحاد عالم به معلوم بوده. اتحاد عالم به معلوم در علم حضوری رو گفتیم، رسیدیم به اتحاد عالم با معلوم حصولی در علم حصولی. و کذل معلوم الحصولی موجود للعالم، این اولین بیانی است که علامه میاره برای تثبیت اتحاد عالم با معلوم در علم حصولی. و کذا المعلوم الحصولی، معلوم حصولی هم موجود للعالم، موجود است برای عالم، یعنی موجود لغیره هست. از این سوا اون کانه اگه داخل پرانتز باشه راحت‌تر فهم میشه. سواء کان جوهرا موجودا لنفسه او امرا موجودا لغیره. این داخل پرانتز بذاریم، خواه این معلوم حصولی جوهر و موجود لنفسه باشه یا امر موجود لغیره باشه، یعنی این معلوم حصولی در علم حصولی خواه جوهر باشه و خواه عرض باشه. امر موجود لغیره که میگم عرض، چون غالبا عرضه و الا جواهر حاله را هم میگیره، یا جوهر موجود لنفسه باشه یا امر موجود لغیره باشه. امر که آورد برای اینه که هم جواهر حاله رو بگیره هم اعراض رو بگیره. خب این چیزی که داخل پرانتز هست، اینه توجه داریم که صور علمیه جوهر بودنشون یا عرض بودنشون از سمت حمله اولیه، نه حمله شایع ثنایی، همون بحثایی که در بحث ذهنی داشتیم مفصل. حالا این صورت ذهنی انسان رو اگر ما میگیم جوهره، جوهران به حمله اولی و الا به حمله شایع خودش الان چیه؟ کیف نفسانیه. همون بحثی که در مسئله وجود ذهنی داشتیم، اون معضل جدی که در باب وجود ذهنی بود که یک چیز تحت مقوله جوهر و عرض بگنجه یا یک چیز تحت دو مقوله بگنجه، هم کم هم کیف، اینا نمیشه. اینجا توضیح داریم روش حلش رو. الان اینی که در اینجا میگه، اگر توضیحات بحث وجود ذهنی رو میآوردن خیلی راحت تر فهمیده میشد. یعنی معلوم حصولی تو علم حصولی وجود فی نفسه لغیرت همیشه تون کیف نفسانیه. سنخ اینی که ما داریم کیف نفسانی، اینی که کیف نفسانیه خب از عوارض نفسه. وقتی از عوارض نفسه، اتحاد نفس با اعراضش خیلی واضح و روشن هسته. الان میخوام همینو بگم، اونطور بیان واضحی میشه. سوا اون کان جوهران مزدن نفسه به ذهن انسان میزنه که ایشون میخواد به حمد شایع بیاره کنه این نفسه را. خب پس سوا اون کان جوهران موجودن لنفسه او امرن موجودن لغیره، اینا همه در ارتباط با حمل اولی این صورت ذهنی است که ما برای ما حاصل شده. بعضی ما صور ذهنی است تو علم حصولیه، معلوم حصولی تو علم حصولیه. خب معلوم حصولی موجود للعالم، یعنی وجود فی نفسه لغیره، در اون لغیره منظور هم عالمه، موجود للعالم پرانتز بسته، و لازم و کونهی موجودن للعالم اتحاد العالم معهود. لازمه این که معلوم حصولی وجود فی نفسه للعالم باشه، موجودن للعالم باشه، این استش که عالم با اون متحد باشه، از باب اتحاد عرض با موضوع خودش، از باب اتحاد حال با محل خودش، از این باب، از باب اتحاد جوهر و عرض. خب پس این فضا رو توجه داشته باشه. به نظر من اون چیزی که به صورت ناخودآگاه علامه رو وادار کرد عبارت به این شکل بیاد، همون بیان دومی است که راجع به اتحاد عالم به معلوم در علم حصولیشون میخواد داشته باشه. چون در بیان دوم معلوم و حصولی کاملا مثل معلوم و حضوری، یا جوهر است، جوهر به هم شایع است، یا چیه، یا در واقع قائم به غیر است به نحو هم شایع. خب پس بیان اول تمام شد. بیان اول پافشاری بیان اول در این است که معلوم و حصولی تو علم حصولی صورت ذهنی است، صورت ذهنی کیف نفسانی و موجود فی نفسه لغیره که این غیره همون عالم استش میباشه. بنابراین در معلوم حصولی که تو علم حصولی هستش، از باب اتحاد عرض با جوهر، عرض با موضوعش، معلوم به ذات تو این دست از علوم متحد هستش با عالم، عالم متحد است با معلوم در علم حصولی. بیان اول و هم بیان دوم. الا انه سیجیو، الا بر این که به زودی خواهد آمد در خط به دهان همین مرحله که ان العلم الحصولی علم حضوری انتل حیات هست. علم حصولی حقیقتاً به علم حضوری برمیگرده، نه اینکه این تقسیم به هم میخوره. تقسیم علم به علم حضوری و حصولی محکم و ثابته، منتها تحلیلی در ارتباط با علم حصولی وجود داره که از جهت بنیاد و حقیقت برمیگرده به علم حضوری. و اگه برگرده به علم حضوری، همون تحلیل هایی رو که در ارتباط با اتحاد عالم به معلوم در علم حضوری گفته شده، در علم حصولی هم پیاده خواهد شد که در فصل 10 خواهیم کرد. خب دومین مطلبی رو که به عنوان مطالب عمده فصل اول بود هم گذرانده، میرسیم به مطلب سوم در این فصل که در ارتباط با تبیین حقیقت علم از دیدگاه حکمای صدرایی، از دیدگاه حکمت متعالیه. چون در حکمت متعالیه علم تعریف میشه به حضور و مجرد لمجرد، یا حضور و موجود مجرد لموجود مجرد. این تعریف حقیقت علم، تبیین حقیقت علم از نگاه حکمت متعالیه است. خب چجوری به این تعریف رسیدن؟ الان میخوایم این بحث رو تبیین بکنیم که در ضمنش به دو تا نکته اساسی پی می‌بریم. یکی این که معلوم در علم باید موجود مجرد باشه، دوم این که عالم در فضای علمی باید یک موجود مجرد باشه. طبیعتاً از باب این که قبلاً ما علم رو با معلوم متحد دونستیم، این بحث سر از اینم در میاره که علم یک حقیقت مجرده. ما در ضمن تبیین حقیقت علم به این نکات هم پی می‌بریم. خب علامه بحث رو از اینجا شروع کرده. ما وقتی میگیم که در پدیده علم معلوم برای ما حاصله، هر وقت ما علمی داشته باشیم طبیعتا معلوم باید برای عالم حاصل باشه تا علم معنا داشته باشه، چنانچه در عبارت‌های گذشته داشتیم. خب این حصول معلوم برای عالم چجور حصولیه؟ آیا هر حصولی علمزاست، آگاهی آفرینه؟ مثلا الان اگر قالی برای این خانه حاصله، این حصول به معنای پدید آمدن حقیقتی به نام علم هست برای این قالی یا برای این خانه؟ چجور میشه که چجور حصولیست که علم ازش تراوش پیدا میکنه؟ علم یعنی حصول معلوم برای عالم، اما حصول معلوم برای عالم چجور حصولیست که پدیده علم رو به دنبال داره؟ خب آیون میفرمون که هر جور حصولی نمیتونه علم زا باشه، معرفت زا باشه. پس چجور حصولی؟ میفرمون حصول یک امری که مجرد از ماده باشه، فعلیت محضه داشته باشه، دچار تغییر و تحول نشه. اثبات این نکته رو در نهایی مفصل‌تر آوردن، تقریبا 2-3 دلیل اونجا آوردن برای اثبات تجرد علم و معلوم در بحث علم، اما در اینجا به وجدان و شهود واگذار کردن. میگن ما اگر به وجدان و شهود خودمون مراجعه بکنیم، میبینیم معلوماتی که داریم، این معلومات قوه تحول به شکل دیگر، به ساختار دیگر، به فرم دیگر و همچنین تغییر و تحول و حرکت درشون وجود نداره. ما وقتی در معلوماتمون دقت میکنیم، یه چنین وضعیتی رو مشاهده میکنیم. خصوصا این بحث توی معلومات کلی خیلی واضح تره. مثلا فرض کنیم قواعد ریاضی، قواعد محکم فلسفی، اینه که به شکل کلیه، اینها مثلا 2-4 هیچ وقت درشون قوه تغییر حالت به شکل دیگر درش وجود نداره. بحث شدن به شکل دیگر درش نیست، تغییر و تحول درش نیست. برهانی که علامه در بدایه برای این بحث پیاده کردن، استفاده از همین بحث وجدانی و شهودی هستش. پس بنابراین اگر تو علم میگیم معلوم برای عالم حاضره، این چه جور حصولیه؟ حصول یک امر بالفعل محض مجرد از ماده هست. چون این نوع حصول برای معلوم در علم وجود داره که این جور حصول رو اصطلاحا بهش میگن حضور، که فضای علمی بیشتر توش نهفته شده. این جور حصول رو میگن حضور. پس بنابراین در علم معلوم این گونه حاصل است. چیزی که از این بحث نتیجه گرفته میشه این است که اگر معلوم در علم یک موجود مجرد هستش، ظرف او که عالم باشه هم باید یک موجود مجرد باشه. یعنی نمیشه باید موتنی رو که شی به نحو تجردی در او تحقق داره، خود اون موتن مادی باشه، بی‌معناست. پس بنابراین عالم هم در این فرایند یک موجود مجرد بالفعل محض هستش که هیچ ارتباطی با قوا و فعلیت و تغییر و تحول نداره. بنابراین به این نتیجه میرسیم که علم یعنی حصول یک امر مجرد برای یک امر مجرد، یا به تعبیر فنی تر حضور یک امر مجرد برای یک امر مجرد. و پس بنابراین تبیین حقیقت علم رو که به این شکل میکنن بر این اساس صورت میگیره. عبارت رو میخونیم یه خالی هست عرض میکنیم این ما داریم باید سریع تایی بحث باید خود اون لحظه نه اون قبلش این جهت اول نحساب بالقوه داره به محض اینکه این علم رو پیدا کرد و دو فعلیت پیدا میکنه از این حیث دیگه قوه نداره راجعه کرد از این حیث دیگه قوه نداره نه این چیزی که به دست آوری تغییر تحول میپذیره نه نفس الان تو این موتن تغییر تحول داره بله نفس الان توضیح خواهیم داد که همین نفس به خاطر ارتباط با عالم ماده هنوز استعداد دریافت معبورات دیگر رو هم داره اما از این حیث معلوم در واقع متحد میشه با ذات تجردی نفس ناطقه. نفس ناطقه ذاتا مجرد فعلا مادیه از حیث ذات تجردیش قابل تغییر و تحول نیسته بلکه از حیث ارتباطش با عالم ماده حالا به استعداد و تغییر تحول داشته به یه عبارت کنم. خب از این عبارت فحصول العلم للعالم ما وارد مسئله سوم میشیم که عنوانش تبیین حقیقت علم از نگاه حکمت متعالیه و صدر متعالیه. عبارتی که اینجا داره فحصول العلم للعالمه رفته ولی خیلی بهتر بود که حصول معلوم برای عالم باشه تو آخر بحث هم همینه از همین بحث معلوم برای عالمه منطقه از باب این که علم و معلوم در قدیده علم با هم متحد هستن ما میتونیم اینجا علم بیاریم میتونیم معلوم بیاریم یعنی بحث راجع به معلومه نگاه بفرمایید در ادامه عبارت هم همینجوری این میشه ظاهرن به نظرم اینجا یه اشتباه تایپی است یا اشتباه قلمی فحصول العلم للعالم من خواص العلم خیلی جالب هم نیست فحصول المعلوم للعالم من خواص العلم یکی از خاصیت ها و ویژگی های علم هستش که معلوم برای عالم حاصل میشه اساسا علم یعنی حصول معلوم برای عالم حالا یا صورت معلوم یا خود معلوم در علم حصولی صورت معلوم در علم حضوری خود معلوم فحصول المعلوم ظاهرا علم هم بیارید میشه توجیه کردم فحصول المعلوم للعالم من خواص العلم از خاصیت ها و ویژگی های علم اینه که معلوم برای عالم حاصل میشه لیکن هر جور حصولی مد نظر ما نیست لیکن لا کل حصول کیف کان از این سه حصول ما مطلب سومش کردیم این جدا که بشه برای تو مطالعه اینها راحت تر انسان به مطلب میرسه لیکن لا کل حصول کیف کان هر حصول هر جور باشه منظور نیست در بحث علم اگر میگیم معلوم برای عالم حاصله نه هر جور حصولی بل حصول و امر بالفعل فعلیتا محضتا لا قوت فیه لشیء مطلقا بلکه حصول یک امر بالفعلی که فعلیت محضه داره لا قوت فیه لشیء هیچ قوه هیچ استعدادی در او برای شیء مطلقا وجود نداره یعنی معلوم اگر میگیم برای عالم حاصله این معلوم یک امر مجرده از ماده است کل این بل حصول و امر بالفعل فعلیت محضه لا قوت فیه لشیء مطلقا یعنی بل حصول و امر مجرد یعنی در مسئله علم اگر میگیم معلوم برای عالم حاصله این یک امر مجرد برای عالم حاصله خب از کجا شما میگید معلوم مجرده؟ البته وقتی ما اثبات بکنیم معلوم مجرده یعنی علم هم مجرده چون علم با معلوم متحده در نهای دو الی سه استدلال مطرح شده برای اینکه معلوم و علم چرا مجرد هستش اینجا تمسک کردم به مباحث شهودی و وجدانی لذا می فهمان فعنان نشاهده بالوجدان ما به نحو وجدانی در خودمون مشاهده میکنیم این نشاهده بالوجدان چون شهودی وقتی بالبصره معمولا شهود رو در مشاهده در بصر این بالوجدان یعنی امر باطنی اونتا چون مستقیما انسان میابه اطلاق شهود برش میکنم فعنان نشاهده بالوجدان یعنی به علم حضوری میابیم خود این فعنان نشاهده بالوجدان یعنی به علم حضوری میابیم فإننا نشاهد بالوجدان أن المعلوم من حيث هو معلومان معلوم از اون جهت که معلومه لا یغوا علی شیء آخر ما ان شاء الله یه بحثی بعدا خواهیم داشت که در همین اواخر این فصل اشاره بهش میشه در فصل دوم مفصل میاد که علم ما پس به امور مادی چجوریه ما بسیاری از مادیات علم داریم اینا هم دچار تغییر و تحول و قوه و اینها هستن خب اگر اینجوری هستش چطور شما میگید معلوم اصلا هیچ تغییر و تحول اینا نداره؟ ما باید اینو بحث کنیم، ملا صبرا باید اینو تثبیت کنه، حکمت متعالیه باید اینو تثبیت کنه که کیفیت علم ما به موجودات مادی به چه شکل است. الان بریم قاعده کلیش رو یاد میگیریم که معلوم از اون جهت که معلوم هست به سال تغییر و تحول نیست، قوه به استعداد هیچ چیزی رو نداره. ان المعلوم من حیث و معلومان لا یغوا علی شیء آخر و لا یقبل التغیر اما هو علی، خصوصا در بحث کلیات عقلیه این بحث راحت تر پیاده میشه و مسئله فوق العاده جدی این بحث، چون یکی از ادله محکم برای اثبات تجرد نفس، برای اثبات موجودات مجرد در نظام هستی از راه علمه و کسان ماتریالیست ها که اصالت ماده رو قائل بودن از جمله قواعد محکم در کل عالم ماده رو تغییر و تحول می‌دونستن و علامه طباطبایی شاید می‌داریم اون زمانی که توده یا و ماتریالیست ها خیلی بزرگ و سردی داشتن در همین اصول فلسفه رئالیست، یکی از راه‌های رو گرفتن از باب همین علمه. خب اگر اصالت با ماده است و ماده هم در حال تغییر و تحول است که حکمت متعالیه این رو قبول داره، پس نباید ما هیچ چیز ثابتی داشته باشیم، در حالی که ما در بحث علم قواعد و قوانین ثابت بسیار فراوانی داریم، هم قواعد عقلی مثل قواعد ریاضی مثل قواعد فلسفی که هیچ تغییر و تحول پیدا نمی‌کنه. خب این موجودات غیر قابل تغییر و تحول، اینها موجودات مجرد هستن، موجود ثابتن، مادی نیستن، چون مادی اگه باشن مشمول قاعده تغییر و تحول خواهند شد. لذا این معلوم من حیث و معلوم تو بحث قواعد کلی خیلی راحت تر خودش نشون میده، گرچه توی تجرد برزخی هم هست که در نهایه اومده هست. مطلعا
که
بله؟
مطلعاً که
بله. همین، یعنی میخواد تأکید بکنن بر تجردش، یعنی که قوه هیچ امر رو ندارد، چون میدونید که الان در همین امور مادی ما مثلا این کتاب رو اگه نگاه بکنید، این کتاب قوه خاکستر شدن رو داره، ولی قوه فرض کنید که یه حیوان شدن رو الان نداره، به لحاظ ماده اولاش قوه او رو داره ولی قوه بعیده او رو داره، همه قوه الان درش نیست. قوه فرض کنید که باز شدن، خونده شدن، یه خود تغییر تحول، خاکستر شدن، اینها توش هست، ولی این امری که الان ما داریم بر خود باش میکنیم هیچ گونه قوه‌ای توش نیست. امور مادی برخی از قوا توش هست، مثلا یک هسته خرما وقتی درخت خرما شد دیگه قوه درخت خرما شدن توش نیست، ولی این موجب مجرد شدنش نیست، چون هزار تا قوه دیگه توش هست. همین الان در مرحله بعدش قوه خاکستر شدن توش هست، ولی موجود مجرد اونی که هیچ قوه توش نباشه، مثلا قوه تبدیل به هیچ چیزی رو نداره، لذا میشه مجرد. ما اصلا این تو بحث معلوم، تو معلومات کلیه این مطلب راحت‌تر قابل جریان پیدا کردن. ان المعلوم من حیث و معلوم لا یغوا یا لا یغوی، غوا یغوی باید باشه، ببینید لغت رو که حالا لا یغوا یا لا یغوی علی شیء آخر، قوه هیچ چیزی رو نداره، و لا یقبل التغیر اما هو علی، قبول تغییر از اون وضعیتی که داره نمی‌کنه. پس بنابراین صحابه حصول و امر مجرد، بنابراین اگر ما میگیم در علم معلوم برای عالم حاصله، هر جور حصول رو نمیگیم، حصول یک امر مجرد رو میگیم. صحابه حصول و امر مجرد عن الماده خال من غواش القوه، خالی از غاشیه ها و پرده ها و پوشش های قوه هستش، و نسم میزاله که حضورن. ما در فضای علمی اگر اینجور حصول رو بخواییم اسم بگذاریم، این حصول رو میگن حضور. در صفحه قبل هم اگه دوستان یادشون باشه در تبیین اتحاد علم با معلوم، اونجا میگفتیم اتحاد علم با معلوم، وقتی ما میگیم علم برای ما حاصله، یعنی معلوم حصول داره پیش ما، حضور داره پیش ما، یک کلمه حضور یواش آورد. خب حصول اگر حصول یک امر مجرد برای عالم باشه، اسمش میذارن حضور، چون غیبت توش نیست، این حضور به محتوای علم نزدیکتره. حصول خیلی بار علمی توش نهفته نیست، ولی حضور که همون حصول هستش، حصول معلوم برای عالم همون حضوره، ولی واژه حضور محتوای علمی و آگاهی رو بیشتر میرسونه. رضا و نسم میزاله که یعنی این گونه حصول رو، حصول یک امر مجرد برای عالم رو میگیم حضور. فحضور المعلوم یستدعی کونه امرا تاما فی فعلیته. پس حضور یک اصطلاح شد. اگر میگیم معلوم حاضر است، یعنی یک موجود مجرد بدون قوه است که برای عالم حاصل شده. فحضور المعلوم یستدعی کونه امرا تاما فی فعلیته من غیر تعلق بالماده والقوه یوجب نقصه و عدم تمامی من حیث کمالات التی بالقوه. می‌فرمان حضور معلوم استدعا میکنه که معلوم یک امر تام در فعلیتش باشه، هیچ نقصی نداشته باشه، به تمام عیار فعلیت باشه. هیچ نقصی نداشته باشه معلوم. ببینید نقایص دو جورن. یک سری نقایص هستن که قابل برطرف شدن و اینکه کمال جاش رو بگیره هست. یک سری نقایص هستش که قابل برطرف شدن نیست. غیر از حق تعالی تمام موجودات نقص به معنای دوم رو دارن، حتی مجردات، حتی عقل اول، همه هر چیزی شما در نظر بگیرید، مجردات، مجردات کامل، فرشتگان، فرشتگان عالی، همه رو در نظر بگیرید، اینا نقص دارن. اما بسیاری از اینا نقصایی نیستش که رو به تمام بره، نقصایی نیستش که به طرف کمال بره، برطرف شدنی باشه، مثلا ذاتیش همین هستش که در همین حد و اندازه باشه. پس اینا نقصایی نیستش که به مجرد و فعلیت کامله او ضرر بزنه. هر چیزی که میباید داشته باشه داره، چیزایی که نباید داشته باشه اونا رو نداره و هیچ وقت اونا رو پیدا نمی کنه. اینجور نقایص در مجردات هست، ولی اینجور نقایص هستش که در مجردات نیست، و اونم نقایصی که بتواند در واقع به کمال برسه. این جور نقایص فقط در کجاست؟ فقط در جایی که قوه، استعداد و ماده در اونجا باشه. بنابراین ما اگر برای معلوم گفتیم یک موجود تام مجرد باید باشه، منظور ما این هستش که درش نقص‌هایی رو که ریشه در قوه و استعداد داشته باشه و بتواند به کمال برود، لذا تغییر و تحول در شی پدید بیاره، این جور نقایص درش وجود نداره. فحضور المعلوم یستدعی کونه امرا تاما فی فعلیته من غیر تعلق بالماده والقوه یوجب نقصه و عدم تمامی، بدون اینکه هیچ ارتباطی با ماده و قوه داشته باشه، که این تعلق به ماده و قوه موجب نقص این معلوم و عدم تمامیتش باشه از حیث کمالاتی که در او به نحو بالقوه هستش. بله نقایص دیگه ممکنه داشته باشه که قطعا داره، ولی اونا نقایدی نیستش که شیء رو مرتبط با ماده و قوه و استعداد بکنه. خب پس تا اینجا اثبات شد که معلوم در علم باید مجرد باشه.
شدید فرمات که اون مجرد ها نقصی که به قوه و فعلیت برگرده نداره؟
نداره.
حتی نقصهایی دیگه دارن که
همیشه برشون هست،
ارتباط مثلا با فلان میرون که این
بله ناقص هستن.
اون مثلا این روح انسانی که همه اخلاقیات و اینا در مورد روح انسان، روح انسان هم مجرده.
بله
پس ما داریم این روح یه جوری کمالش میدیم، این چه جوری میشه؟
این از حیث ارتباطش با ماده است، نه از حیث ذاتش که تجردیه. لذا ما تفاوت بین انسان و فرشتگان رو همین میبینیم. فرشتگان ذاتن و فعلا مجرده، لذا هیچ ارتباطی با علای ماده ندارن، کمال در اونها بیمعنا. ولی ارتباط با نفس ناطقه انسانی یک بعد تجردی داره، یک بعد مادی داره، از اون حیث که لذا وقتی میگن از دنیا متجر اولیاء الله، تعبیری که درست خیلی مذمت میشه، ولی بعد مادی و بعد دنیوی فوق العاده مهم هست برای انسان، چون به واسطه همین بعد مادی میتواند از فرشتگان هم بالاتر بره. لذا این ارتباط با عالم ماده و بعد مادی داشتن همیشه بستر را برای کمالات برای او فراهم میکنه. یعنی از حیث تجرد بالفعلش نفس ترقی نمی کنه، از حیث بعد مادیش نفس در حال ترقی است و دم به دم صورتهای کاملتر به او افاضه میشه. تا قدیم مسیح تیه میشه که حالا بعضی که میگن تا بی‌نهایت است، بعضی میگن تا وقتی که انسان ریشه در عالم ماده داره این تکامل ادامه داره. بجرد تکامل برزخیم خیلی بحث کردن که چرا به این شکل میشه. آیا در برزخ ماده یعنی وجود داره که این پیغام الله داره؟
چی رو تکامل میشه؟ یعنی این حیثی از اون حیثیات اون روح مجرد داره و تکامل میشه؟
این در واقع به واسطه بعد مادی که داره دم بدن صورتهای جدید نفسانی به این موجود مادی تعلق میگیره. توجه کردی؟ و اینا باید برای حرکت جوهری تجدد امثال باید تفصیل بشه. اون یکی رفته، اون موجود مجرد، اون رفته یک موجود مجرد کامل تر، موجود مجرد کامل تر، موجود مجرد کامل تر. ولی این بر اساسش چیه؟ بر اساس بعد مادیه. یعنی چون بعد مادی داره بستر برای گرفتن صورتهای مجرد بالاتر فراهم میشه. در این فضاست که انسان در حال تغییر و تکامله، نه از حیث بعد تجرد بالفعلش، نه از اون حیث، اون که ثبات داره و نمیتونه تغییر و تحول بپذیره، از حیث مادی بودنش در حال تغییر و تحول هسته، به معنای افاضه شدن صورتهای کاملتر و جدیدتر در حقیقت جوهری معنا شده. میفرماد که خب این تا اینجا بنابراین ما معلوم رو در علم مجرد کردیم و مختزا، از اینجا شروع میکنم به اینکه عالم هم پس مجرده، و مختزا حضور المعلوم ان یکون العالم الذی یحضر له العلم امرا فعلیا تاما فعلیا. مختزای حضور معلوم، الان حضور معلوم دیگه اصطلاح شده، وقتی ما میگیم حضور معلوم یعنی حصول یک امر مجرد. تا مختزا حضور المعلوم ان یکون العالم الذی یحضر له العلم امرا فعلیا تاما فعلیا، پس عالمی که علم برای او حاصل میشه، معلوم مجرد برای او حاصل میشه، علمی که تجردی ازش برای او حاصل میشه، خود این عالم هم باید امر فعلی تام الفعلی باشه، این مجرد باشه. غیر ناقص من جهت تعلق بالقوه، از جهت اینکه بخواد تعلق به قوه داشته باشه، نه از این جهت نقصان نداره. بله نقصان های ذاتی داره، ولی نقصان از جهت ارتباط با قوه و ماده که بتواند تکامل به وزیره نداره. اینا همه مال کدوم بعد عالمه؟ بعدی رو که تجرد بالفعل داره، نه بعدی رو که مادی هستش. غیر و ناقص من جهت تعلق بالقوه و هو کون العالم مجردا عن الماده خالیا عن القوه. پس بنابراین اینکه گفتید مقتضای حضور مادی این هستش که عالم در واقع این گونه باشه، معناش این هستش، این هستش که عالم مجرد از ماده و خالی از قوه باشه. عالم در اون مرحله ای که مرتبط با معلوم میشه. پس بنابراین به این نتیجه ما رسیدیم که علم رو باید اینجوری تعریف کرد، فقط بان ان العلم حضور و موجود مجرد لموجود مجرد، یعنی تقل دیومه باشه. این تبیین حقیقت علم بر اساس حکمت متعالی هست. بنابراین علم حضور موجود مجرد هست برای موجود مجرد. گاهی وقت میگن حضور و مجرد لمجرد، گاهی وقت میگن حصول و مجرد لمجرد. خب این حقیقت علم که الان تبیین شد در همه اقسام علم هست، سواء کان الحاصل عین ما حصل له، خواه اون چیزی رو که حاصل میشه این اون معلوم، خواه اون چیزی که حاصل میشه این اون چیزی هستش که این حاصله برای او حاصل میشه. این ما حصل الله رو کلن بذارید ایل عالم، خواه اون حاصله این عالم باشه، این در کجاست؟ این در علم ذات به ذاته، کمافی علم شی به نفسه، مثل جایی رو که شی مثلا انسان، شی یعنی انسان، انسان به خودش آگاه باشه. الان اگه انسان به خودش آگاه باشه، حاصل، حاصل یعنی چی؟ یعنی در واقع همون معلوم، حاصل این همون معلوم، اون معلومه این عالم هست. پس ما حصل الله این عالم، خب چه اینکه این حاصله این ما حصل الله باشه یا نه غیر ما حصل الله باشه به وجه هم او غیرهو، این غیرهو حتی به اون اینه هستش، یا اون حاصل این ما حصل الله هست یا اون حاصل غیر ما حصل الله هست، اون ضمیرم برمیگرده به ماحصل الله که همون عالم باشه. خب این که شما میگید این حاصله یعنی معلوم غیر از عالم باشه، ما در فراز قبلی اثبات کردیم که عالم با معلوم چیه؟ متحده. چطور شما الان میگید غیره؟ میگه غیر از او هستش به وجهی، گرچه متحده با او هستش به وجه دیگه. بنابراین میتونم غیره او به وجه، پس این به وجه روشن باشه چرا داره میگه به وجه. چون ما اتحاد عالم با معلوم اثبات کردیم، پس این مغایرت، مغایرت به وجه نه هست، عینیت به وجه، غیریت به وجه آخر، او غیره به وجه. کجاست که غیریت به وجه وجود داره؟ هم فی علم شی بالماهیات الخارجته، مثلا در علم حصولی ما از شی انسان علم پیدا میکنه به ماهیت هایی که خارج از او هستش. الان در اینجا حاصل که همون صورت ذهنی هستش، از یک جهت عین عالمه، از یک جهت غیر عالم هست. دو وجهی. خب و تبین عیزن اولا اما این دو تا مطلب رو می کنیم، این همون تکرار بحث بالاست، چندان عیزنی بر نمی داره. و تبین اولا ببینید هم دیگه هست، دو تا نکته برای بحث ما روشن شد. یه نکته رئیسی تو این بحث داشتیم و اون این بود که علم یعنی حضور و موجود مجرد لموجود مجرد، ولی دو تا مطلب دیگه هم ازش استفاده کرده و اون این استش که معلوم باید امر مجردی باشه، یعنی معلومات در تمام علوم امر مجرد هست، طبیعتا علم هم امر مجرده. نکته دومی که استفاده شده اینه که عالم هم باید مجرد باشه. و تبین عیزن اولا، پس عیزن رو چانچه از کردیم چندان ضرورت نداره آوردن. عیزن در جایی استش که مطالب رو ما استفاده کردیم، حالا میخوام یه مطالب دیگه استفاده کنیم. و تبین عیزن اولا ان المعلوم الذي هو متعلق العلم، معلومی رو که متعلق علمه، یجب ان یکون امرا مجردا عن الماده، واجبه که یک امر مجرد از ماده باشه. خب یه سوالی برای ما پیدا میشه که اگر معلوم باید امر مجرد باشه، چطور ما مادیات علم پیدا میکنیم؟ الان میتونم در فصل بعد این بحث رو توضیح خواهیم داد که کیفیت تعلق علم به مادیات به چه شکله و سیجی و معنا تعلق العلم بالامور المادیه. و ثانیاً ان العالم الذي يقوم به العلم يجب ان يكون مجردا عن الماده ايضا، عالمی که علم بهش قیام داره، علم وصف او هستش، اون عالم هم باید مجرد از ماده باشد همچنین مثل خود معلوم، چون ظرف علم، ظرف امر مجرد خودش هم باید مجرد باشه. نمیشه که مجرد ظرفش یک امر مادی باشه، مجرد حال در مادی نمیشه. مجرد بالفعل در واقع قطعا باید موتن او به ظرف و هم مجرد بالفعل باشه. خب این هم بحث سومی که در فصل اول قرار بود مطرح بشه با مواجه پیرامان، تا برسیم به فصل دوم که راجع به یکی از تقسیمات علم حصولی هست. السلام علیکم و رحمت. ما تو بحث قبلی تو علم حضوری، حتی علم حضوری هم حتی یکی از راه های ارجاع علم حضوری به حضوری برای همین هستش، یعنی ارتباط مستقیم و بیواسطه دو تا امر مجرد، این موجب علم میشه. هر وقت دو تا امر مجرد با هم ارتباط و انواع ارتباطات هست تا مرد فنا پیش میره، اتحاد یگانه شدن، چون تو علم ذات به ذات همینجوری تازگی، هر وقت دو تا ملا صدرا ماده رو حجاب میدونه، بحثایی در جای خودش داره، چون نیومده اینجا بحثش، ماده رو عامل حجاب میدونه و اگر موجودی مادی نباشه مجرد باشه، این حالت حضور داره، غیبت ازش برداشته میشه، حجاب های غیبت از خودش، غیبت برای دیگران، اینا برداشته میشه. درجه کردی مثلا در روز قیامت رو میشه، اصل اولی اینه که همه چی برای همه چیز ظاهر و روشن هست، که بحثایی که برای همه چیزشون حجاب ماده معنی زمان و مکان کنار میره، این ها که کنار رفت، اینا موجودات مجرد تنها برای هم حاضر هستن، هیچ غیبتی وجود نداره. همین که در واقع به من بعد به این شکل میشه، اگر دو تا مجرد با هم ارتباط برقرار کنن، ارتباط مکانی اینا نیست، با مجرد به شکل التفاتیه، مجد و مجد و مجرد که با هم التفات پیدا بکنن یا این به اون التفات پیدا بکنه، در اینجا پیده علم روی میده، یعنی آگاهی از همدیگر اگر او عاقل باشه، آگاهی از موجود مجرد برای عاقل روی میده. در جای خود این اثبات میشه هر موجود مجرد قائم به خودش عاقل هم هست، وجه جلیل عاقل هم هست. پس موجودات مجرد در ارتباط هاشون علم به همدیگه پیدا میکنن، چون مانع و رادعی از آگاهی وجود نداره. و اساسا به همین خاطر به حصول مجرد گفتن حضور، ولی حصول مادی غیبته، با اینکه حاصل شده ولی غایبه. اما شما این کتاب رو بیارید روی فرش بذارید، با اینکه میگید این ارتباطی حاصل شد ولی هیچ ارتباطی حاصل نشد، غیبت محض، نه این از او آگاهی داره نه او از این آگاهی داره. چنانچه همین جسم شما نگاه بکنید، چون موجود مقداریه، این قسمتش از این قسمت مطلع نیست، حضور وجودی نداره، این قسمت از این قسمت حضور وجود نداره. وجودهای جمعی که متفرق نباشن نیستن. موجود مجرد به این شکله، همه جاش برای همه جاش حاضر، چون اصلا مقدار نداره، نمیتونی بگید اینجا تا اونجا. توجه کردید؟ این برای ما یک خورده تصویرش مشکله، یعنی یک موجود نقطه‌ایه، نقطه‌ای نباید بگم ها، توجه کردید؟ یعنی موجود بعددار نیست، کشش نداره که بگی اینجاش با اینجاش از هم غیبت دارن. اینجور نیست، موجود مجرد همه جاش برای همه جاش حاضره، در آن واحد یک وجود حضوریه، جمعیه، اینجا و اونجا و امروز و دیروز و اینها نداره. یه عجیبی نیست، مثل دو تا چهار تا مثلا همین میخواییم مثال بدهیم، امروز و فردا و متر و این حرفا برش من نداره اصلا، مثل موجودات مجرد همشون همینجوری هستن، یعنی امتدادی، کشدار، اینجا، این طرف، اون طرف، بالا، پایین، اینها اصلا برای من هم نداره. بعضی از روایات رو در ارتباط با حق تعالی هست، خیلی زیباست که بی نهایت بودن حق تعالی رو مواظب باشیم به چه معنی هست، خیلی تمیز قشنگ معنا کرده. درست بی‌نهایت بودن او مرز ابعاد رو در می‌نورده، اما بی‌نهایت بودن او رو به معنای ابعاد نباید گرفت. اینجوری نیست که صاحب بعد باشه. توجه دارید؟ چه چیزی؟ یا مثلا
که
مفهوم
این نقش
مجرد یا مجرد دیگه هم مجرد هم مالی نمی‌خوام بگم. آیا میخوام بگن هم مجرد به لحاظ دو مرتبهش؟
خب یه چیزی نمیشه باز دو لحاظ بزار
چه همین؟ ما هم یه خاصیت در واقع نفس انسانی این استش که در به این شکله، بعد جسمانیت الحدیث که مولا فقیه مستن میکنه، روحانیت الفقه به همین شکله که اول عقل حیولانیه، یعنی اول تجرد نداره، اول که
حیولانیه
آره، در واقع این جسمی که میتواند به تدریج بر اساس تغییر و تحول به جایی برسه که از طریق حق تعالی صورت تجردی بهش احاضه بشه. بحث خیلی ظریف اینجا داره، یعنی چرا؟ بخاطر اینکه عمومتاً تا وقتی این بحث مطرح میشه بیشتر برداشت مشاع راحت تر فهمیده میشه، مثلا یه ماده ای هستش روح میاد متصل به اون میشه، ما معمولا اینجوری میفهمیم، درجه کردید؟ و خب درست اینجاش راحت تر، یک مشکل بسیار جدی در فلسفه غربی هم مطرح بود از در قرون پیش، قرون وسطا به این وقت در اینجا مطرح بوده که ارتباط موجود مجرد با مادی چجوری میتونه باشه، نمیشه اینجا یعنی سوالات جدی در ارتباط با نگاه مشا به نفس و ارتباطش با بدن، نفس ناطقه انسانی همینه که موجود مجرد چیزی میتونه مرتبط بشه با مادی. ملا صدرا به شکل دیگه تصویر میکنه. ملا صدرا میگه موجودات مادی بر اساس تکاملشون، این تکامل نکات زیادی با توش یاد گرفته بشه، اصلا حرکت باید معلوم بشه یعنی چی، یعنی اضمحلال هر لحظه‌ای به پدید آمدن صورت جدید، اضمحلال هر لحظه‌ای به پدید آمدن صورت جدید که تمام کمالات قبلی رو داره با اضافه، تمام کمالات قبلی رو داره با اضافه، همینجور میره بالا، درسته؟ در یک تکافوی ذاتی به طرف کمال میره، به این معنا که دم به دم صورت جدید افاده میشه از طرف بالا، ولی این زمینه که آماده میکنه همونی که قبلا بوده، ولی قبلا میره همینجور به این شکل. این تکامل در موجودی به نام انسان اینقدر بالا میره که به مرز افاضه وجودهای تجردی ادامه پیدا میکنه. تو موجود دیگه اینجور نیست، در سنگ اینجور نیست، در نبات اینجور نیست، مگر در مسیری که در ادامه به انسان برسن، و الا فی حد نفسه اینجور نیست. در انسان همین نطفه، نطفه تقریبا میگن نباته، یک گیاه، توجه کردید، یک گیاه حیات نباتی داره، گیاهی داره، ولی در تکامل جوهری که داره، در حرکت جوهری که داره، دم به دم هی این وضعیتی که الان داره مهیا میکنه او رو که هفته حالا در لحظه بطن حرکت همیشه یه چیزی میره ایش نمیاد، یه چیزی میره ایش نمیاد. اون قبلی ها آماده میکنه یک صورت جدید کامل تر، صورت جدید کامل تر، کامل تر، کامل تر، حرکت ها قطع و وصل نمیشه، از یک حرکت اینقدر این مسیر ادامه پیدا میکنه تا میرسه به تجرد برزخی. از تجرد برزخی اینقدر ادامه پیدا میکنه تا میرسه به تجرد عقلانی. راجع به این تجرد عقلانی که در خود بحث حالا اینجا شما وقتی تجرد عقلانی پیدا شد، این یک موجودی هستش که الان به لحاظ ذاتش دارای تجرد عقلانی، موجود مجرد محض مثل عالم عقوله، ولی تا وقتی که در عالم دنیا هستش و ارتباط با ماده داره، به خاطر ارتباط با عالم ماده دائما این ماده میتواند کاری بکند که هنوز صور جدید کاملتر هم بهش افاضه بشه بر اساس یک حرکت جوهری. یعنی اون صورت از بین میره یک صورت دیگه میاد، اون صورت از بین میره یک صورت دیگه میاد به این شکل، ولی تو حرکت نه اینکه نقطه نقطه فاصله باشه، نه، اینقدر جلو میره تا مثلا بشه عقل مصطفی، توجه کردید، عقل مصطفی بشه، یعنی عقل مجرد محض بشه که دیگه به انجام کارهاش هم نیازی به آلات جسمانی نداره. جسمانی که الان ما باش برخورد میکنیم با اینها هم نداره، میخوره ولی نیاز به دهن نداره، کار میکنه ولی نیاز به دست نداره، فکر میکنه ولی نیاز به مغز نداره، فکر که میگم یعنی میفهمه ولی نیاز به مغز نداره و همساری. اون میشه مجرد کامل، مجرد کاملی که براش امکان داره، چون انسان حالت لایعرفی داره برخلاف ملائکه هستش. حالت لایعرفی که براش پیدا شد و به این معنا که تجربه کاملی که بهش دست داد و مفارقت از مادم که پیدا کرد، این موجود بنابرای بحث خیلا موجود مجرد کاملی میشه که دیگه تغییر تحول نمیده. بعضی برای توجیه تکامل برزخی گفتن که انسان هیچ وقت از ماده جدا نمیشه، ارتباطش با ماده ضعیف میشه ولی از ماده جدا نمیشه هیچ وقت، همیشه بود مادی داره و به خاطر داشتن این بود مادی تکامل هم در عالم برزخ برای اون معنا داره، برای اون در برزخ هم معنا داره به خاطر این ارتباطی که با عالم ماده داره. چه این تحلیل داره؟
درستی
یعنی افاضه های این در واقع بستر رو آماده میکنه، صورت از طریق هفت حالا افاضه میشه، یعنی همین بستر جوهری، بستر جوهری
همه
دارن به اون سمت، اصلا حرکت اینی جبلی نظام هستی همه دارن به این سمت سو میرن، راجعه که به همه تجرد دارن میرن، همه تمام دارن به همه تجرد میرن. حالا یک حرکت جوهری کل عالم ماده داریم و یک حرکت جوهری خاص افراد و اشخاص داریم با هم فرق داره. اون حرکت جوهری کل عالم ماده موجب میشه که مثلا به برزخ و قیامت کشیده بشه. حرکت های جوهری فرد خاص اینها منجر تغییر و تحولات به خود شخص میشه. این ممکنه نظام هستی به تجارت برزخی نرسیده باشه ولی اون رسیده باشه. ممکن نظام هستی نوز به تجارب عقلانی نرسی باشه ولی او رسیده باشه. موضوع قبلا تا موضوع معنیش همین است، چه بسا انسان هایی که هنوز قیامت برپا نشده ولی اونا در قیامت هستند.